بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره جواز نظر بلا ریبتن نسبت به وجه و کفین اجنبیه. گفته شد که دو قول به طور عمده وجود دارد. قول اول عبارت است از قول به جواز که قائلین به آن و ادله آن گفته شد تکرار نکنند، و اما قول دوم که عبارت است از قول به عدم جواز، گفته شد که قائلین به این قول به صورت مشهور و برجسته علامه حلی هست و از متأخرین صاحب جواهر. و ما به این نتیجه رسیدیم که مشهور در کار نباشد، یا هر دو قول مشهور هست که میگم میگفتم شما محبت کردید. اجازه بدید عنایت کنید، یک کمی بحث حساس و قابل توجه هست. در باره این قول ادله گفته شد که از جمله آیات قرآن از سوره نور، آیه هایی که گفته شد برای شما یادآور شدم و الان هم دوباره از این آیات استفاده کنیم. سوره نور آیات 30 و 31 و همینطور آیه شماره 60 که این آیات دلالت دارن بر مطلوب و از این آیات استفاده شده و تمسک به این آیات به عمل آمده است که برای شما الان یادآور بشوم و آیات را به تفصیل از متن کلام الله مجید برای شما انشاءالله بخوانم تا توضیح بیشتری درباره این مطلب به عمل بیاد انشاءالله. سوره نور در قرآن کریم بعد از سوره مؤمنون هست، آیه شماره 30. آیه را برای شما بخوانم که شرح مسئله برای ما واضح بشود. قبل بله علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره جلد 23 چاپ جدید صفحه 86 می فرماید که الاقوى عندي عدم الجواز. و برای این مطلب به یک روایتی توسل میکند که عبارت است از سؤالی که یک مرئی یک زنی در منا و در حجة الوداع در سرزمین منا که اشتباه اصطلاحی منا میگن، اصل لغتش منا هست، در سرزمین منا غلط مشهور افضل من صحیح المهجور، در سرزمین منا از رسول الله الاعظم سؤالی کرد و در اون جلسه فضل ابن عباس حضور داشت. رسول الله مشاهده فرمودن که فضل ابن عباس به طرف وجه و صورت آن زن که خزعمیه با سه نقطه نگاه میکند و اون زن هم متقابلا به فضل ابن عباس توجه دارد و نگاه میکند. رسول الله ممانعت فرمودند که گویا نگاه نکنید، خشیت ان یدخل بینهما الشیطان، نگاهی نکنید که خوف ورود شیطان دارد در مابین که کار به منکرات منجر بشود. این روایت دلالت دارد بر عدم جواز نظر به وجه اجنبیه. سند این روایت کتاب مبسوط جلد سه صفحه 385. شیخ این روایت رو نقل بکنن، شما که اونس دارید اگر بگید سند و باید جامعه روایی باشد، باید برای شما بگم که اگر یک روایت در مقنعه یا مقنعه یا مبسوط آمده باشد، در حقیقت به مصدر و منبع اصلی آن است، وسائل از اونها گرفته و جمع آوری کرده. مصدر مبسوط، روایت معروف، دلالت هم واضح. بنابراین رأی و نظر علامه حلی بر جواز، بر عدم جواز اعلام شد. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر همون جلد 29 از صفحه 75 تا صفحه 80 این مطلب را بیان می کند و بعد می فرماید که ادله‌ای که دال بر عدم جواز هست گویا متعدد است، از جمله می فرماید از آیه حجاب می شود استفاده کنیم که در آیه شماره 21 سوره نور آمده است: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. از اطلاق این آیه استفاده می شود که زینت فقط ابداع و اظهار بشود، مکشوف باشد برای بقوله و آبا و آبا بقوله و ابناء و ابناء و اولا و اخوان و بنی اخوان و بنی اخوات. این زینت به تناسبی که در این آیه آمده از زینت باطن نیست، برای اینکه برای ابناء اخوه که زینت باطنی که برای بعوله جائز است که جائز نیست، معلوم است این زینت علی اطلاق همون وجه و صورت و سیمای بانو باشد که یک زینتی است که قابل انکار نیست. از این آیه این گونه استفاده می شود و از آیه که در این آیه آمده است که فقط زینت برای بعوله و محارم اظهار شود نه برای غیر از آنها. آیه دیگر همین سوره آیه شماره 60، آیه‌ای که درباره قواعد هست، و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزینه و ان یستعففن خیر لهن. قبل از همه چیز باید یادآور بشویم که حجاب برای قواعد هم از این آیه استحبابش استفاده می شود، و ان یستعففن خیر لهن، این استعفاف خیر الله نه یعنی استحباب حجاب. این نکته را بگیریم و بعد استفاده‌ای که از این آیه می شود این است که قواعد آنهایی که در حد یائسه رسیده اند اشکالی ندارد که جامعه های خودشون را کنار بذارند که در روایت آمده است جلباب و در بعض روایات خمار و جلباب استفاده می شود، که این قواعدی که به طور خاص موضوع این حکم قرار گرفته فقط قواعد است، غیر قواعد باید حجاب داشته باشند و محجبات باشند. از این آیه هم می فرماید استفاده می شود سؤال و جواب. یک سؤالی را آقای نور محمدی داشتن، سؤال خوبی بود و جوابش رو هم عنایت کنید. سؤال این بود که درباره این قواعد این مسئله را گفتیم، ولی قواعدی که در سنین 50 سالگی مثلا یا ارزه می شود، اینها نوعشان یا قسمتی از اینها در یک وضعیت سلامت و نشاط هستند و حالت ازدواج و تمایل به مسائل جسمانی و جنسی دارن، چطور می شود و جاذبه هم ممکنه برای طرف ایجاد کنند. بنابراین این قواعد که در حقیقت قاعدگی یعنی یأس، به چه صورت می توانیم درباره قواعد این حکم و عدم حجاب رو اعلام کنیم که مشکل می شود؟ جواب، اولا گفتیم که حجاب برای اینها مستحب است در خود این آیه، منتها منظور از حجاب هم جلباب که الان تقریبا مساوی با پالتو یا مثلا مانتو یا چادر باشد. و اما جواب اصلی این است که در خود آیه مطلب کامل بیان شده است، اون قواعدی که لا یرجون نکاحن، اونایی که کار افتاده هستن تمایلی ندارن، کسی به اونها هم تمایل ندارن و اونها هم به طرف جنس مخالف تمایلی ندارن، چنان که در بعض از دهات ببینید بانوانی که زحمت میکشن، کار میکنن، بار میبرن، بسیار زحمت هایی را تحمل میکنن، در سنین 50 سالگی دیگه از نشاطی برای ازدواج و جذب و انجذاب بیرون شده اند. پس قواعد با یک وصف موضوع حکم هست. کدوم قواعد؟ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، این قواعد است، نه قواعد خالی از لا یرجون. این دوتا آیه را مورد استناد قرار میدن آقا صاحب جواهر مضافن بر این از جمع روایات. صاحب جواهر به یک روایت دیگری هم تمسک فرمونده اند که بعضی از دوستان سؤال کردن که این روایت رو تذکر بدیم. کتاب وسائل جلد 14 باب 104 از ابواب مقدمات نکاح و آدابهی، حدیث شماره 4. سعد الاسکاف، روایت از سعد اسکاف هست. این حدیث از نظر سند بر اساس مسلک ما معتبر است. عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن حکم که از اجلا و صفات هستند، عن سیف بن عمیره که توثیق خاص دارد، عن سعد الاسکاف. این سعد الاسکاف همینجا شما میفهمید که اعتبار دارد. چرا؟ چون خود سعد الاسکاف روایت از امام صادق، از امام باقر نقل میکند و کل رجال معتبرند. اگر کل رجال معتبر بود، یک نکته ریز رجالی، اون راوی آخر که از امام نقل میکند فرق دارد با راوی که در وسط سند باشد. در حقیقت کل این راوی ها اون راوی اول شناختن و به اون اعتماد کرده اند و این روایت با این سند خالی از اعتبار نیست. مضاف بر این که این سعد الاسکاف در سند تفسیر قومی هم آمده است، سند معتبر است. در این روایت عن ابی جعفر علیه السلام قال استقبل شاب من الانصار امرأتن بالمدینه و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن فنظر الیها و هی مقبله. یک فردی از انصار که با پیامبر گویا آمده بود در مدینه، چشمش افتاده به یک خانومی که مخنعه که زده بود، پشت گوشش قرار داده بود که ما در مخنعه و وجه منظور ما از وجه همان وجهی است که در وضو گفتیم، استدلال هم کردیم و فهم عرف هم در اون رابطه برای شما گفتیم، وجه همان است. اما در مذاهب عامه یا بعضی از مذاهب عامه گوش ها را هم جزء وجه می دانن و در وضو گوششان را هم لمس و مس می کنن با یا شستشو می کنن. در هر سر این خانوم یتقنعن خلف آذانهم، که زنهای اون موقع قناع و مخنعه را پشت گوشهاشون قرار میدادن. فنظر الیها، این فردی که از انصار بود نگاهش افتاد به اون زن و هی مقبله و اون زن هم روبرویش میامد. فلما جازد، پس از آنی که اون زن از مقابلش گذشت، نظر الیها، این فرد انصاری جذب شد، برگشت پشت سر خودش دنبال اون زن نگاه میکرد. همینطور که نگاه میکرد صورتش به طرف پشت سرش بود و راه میرفت، داخل یک کوچه شد. و دخل فی زقاق قد سماه ببنی فلان، کوچه مثلا کوچه بنی بس بنی هاشم. فجعل ینظر خلفها، همینطور پشت سر خودش نگاه میکرد. و اعترض وجهه عظم، در وضعیت بود که جلو روی خودش رو نمیدید، یه مرتبه یک استخوانی از دیوار به صورتش قرار گرفت، خورد به صورت اون فرد، او زجاجتن یا تکه از شیشه. فشق وجهه، صورت اون فرد را زخمی و پاره کرد. فلما مادت المرأت نظره، وقتی که زن این ماجرا را دید، نظره فعلا دما فلما مادت المرأت، پس از آن که زن گذشت، این فرد این انصاری نظرت متوجه شد که خون داره از سر و صورتش میریزه. اذا دماء تسیل علی ثوبه و صدره، فقال والله لآتین رسول الله ولأخبرنه. فأتاه، قسم به خدا به پیامبر خبر میدم، آمد پیش پیامبر. فلما رآه رسول الله، پس از آن که پیامبر اون مرد را دید، قال ما هزا، این چیه؟ فأخبره، خبر داد آقا همچه ماجرایی بر من گذشت. فهبط جبرئیل به هذه الآیه، شأن نزول این آیه شمارسی سوره نور این است: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، برای مؤمنین بگید که چشماشو ببندن، نگاه نکنن به طرف بانوان. این مطلب را که گرفتیم در تفسیر این آیه، شیخ طبرسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مجمع البیان، مجمع البیان جلد 7 صفحه 137 البته صفحه نمیتنم تفسیر سوره، تفسیر همین سوره و تفسیر همین آیه میفرماید که معنای یغض من ابصارهم یعنی ینقص من انظارهم فلا تنظروا الى ما حرم، معنای تفسیری فلا تنظروا الى ما حرم، نظر نکنید به آنچه که خدا حرام کرده است. این از آیه با این شأن نزول با این تفسیری که برای شما گفتم مستندی شد برای عدم جواز نظر بر وجه اجنبیه. پس از که این روایت گفته شد و مطلب را از اینجا هم استفاده کردیم میرسیم به قسمت پایانی این دوتا رأی و دوتا قول. هر دو قول را دیدیم ادله داشتند استناد به آیات و روایات و تحلیل ها و احیانا گفته می شد که به ادله اربعه هم جای تمسک باقی است. در نتیجه پس از آن که استدلال به طور کامل و کافی گفته شد می رسیم به جایی که نسبت به این دوتا رأی و قول معروف و مشهور انتخابی یا فتوای صحیحی یا فهمی اعلام بشود. در این رابطه عنایت کنید صاحب جواهر بعد از که این نصوص این نص را ذکر می کند و بعد از تمسک به آیات و اون تحلیل هایی که داشتن که دیروز گفتیم ارائه می شود در نهایت اعلام می دارد که الاقوى والاحوط، نمیگد الاحوط بل الاقوى، بلکه می فرماید الاحوط والاقوى، دو تاش با هم الاحوط والاقوى عدم الجواز. آرا را گرفتیم، دو رأی شد در این رابطه. آنچه که تحقیق نشان میداد یا بگیم هر دو رأی مشهورند و یا بگیم یکی مشهور و دیگری اشهر و نمیتوانیم علی تحقیق اعلام کنیم که یکی از این دوتا قول مشهور است. این نتیجه تحقیق را که به ذهنتون سپردید و میرسیم به عملیات جمع بین این دو قول. در باره جمع این بین این دو قول چهار راه و چهار شیوه برای جمع اعلام می شود. اون مورد اول یا وجه اول برای جمع گفته می شود که روایات جواز را به همان مدلول خودش اخذ کنیم و روایات عدم جواز را حمل بر کراهت کنیم که جمع بین جواز و عدم جواز حمل بر کراهت بشود و یک جمعی است که از لحاظ مدلول جمع عرفی به نظر می آید و این جمع را شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 3 صفحه 385 بیان فرموده اند، می فرماید که نظر الى عورت النساء محظور و الى غیر العورت مکروه و الوجه و الکفین غیر العورت. این مضمون بیان شیخ طوسی بود که می فرماید وجه و کفین جزء عورت به حساب نمیاد و نظر به غیر عورت مکروه هست. چرا مکروه هست؟ وجه کراهت معلوم است که حسنی ندارد، ربما خلاف تقوا به حساب بیاد و از ذیل حدیث شماره 4 باب 104 که حدیث سعد الاسکاف بود هم این کراهت استفاده می شود. قل نعم، می فرماید قل للمؤمنین یعدو من ابصارهم و یحفظو فروجهم ذالک از کالهم. زیل آیه در این روایت آمده است ذالک از کا، در صورتی که از کا باشد طبیعتا اونجا جایی برای کراهت وجود دارد. در این رابطه که آیه قرآن فرمود لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اون ما ظهر که عبارت است از کفین و وجه، محقق طبرسی، مفسر کبیر، شیخ طبرسی در همون منبعی که گفتم می فرماید از زینت و باطنت و ظاهره. زینت دو قسم است، زینت بانوان ظاهره و باطنه هست. زینت ظاهر می فرماید آن است که لا یجب سترها و لا یحرم النظر الیها، بنابراین حرام نیست، ممکن مکروه باشد. من برای نقل این متن دو غرضی داشتم، یکی این که اگر گفته شود که ستر واجب نیست جواز نظر از کجا؟ دیدیم که در تفسیر آمده است که لا یجب سترها و لا یحرم النظر الیها، مستند گفته باشم. و نظر دوم هم این است که لا یجب سترها و لا یحرم نظر الیها، حرام نیست اما ممکنه مکروه باشد. این وجه اول. اما وجه دوم عبارت است از وجه جمعی که محقق حلی محقق در کتاب شرایع این جمع را اعلام فرموده اند. این جمع عبارت از این است که می فرماید کتاب شرایع جلد 2 صفحه 269 می فرماید که النظر الى الاجنبی لا یجوز مره، نعم النظر الى الاجنبی یجوز مرتن و لا یجوز مرتن اخرى. این وجه جمع است به این معنا که نظر به اجنبیه بار اول که اتفاق بیفتد اشکال ندارد، روایاتی که دلالت، ادله‌ای که دلالت دارن بر جواز، حمله به این بشود که نگاه اولی ندارد اولا اشکال نداشته باشد، و ادله‌ای که دلالت دارد بر عدم جواز حمله بر این بشود که نگاه دومی و تکرار اشکال دارد. وجه جمع کتاب وسائل همان منبع، یعنی باب 104، 7 روایت آمده است که النظر بعد النظر لا تجوز. از جمله این روایات یک روایت رو بخوانم و تمام. حدیث شماره 6 حدیث معتبری است به اسناده عن ابن ابی عمر، اسناد شیخ صدوق به ابن ابی عمر درست است. عن الکاهلی، ابن ابی عمر که از کاهلی نقل کند، خب طبیعتاً مرویان عنه ابن ابی عمر است و معتبر است، سند اعتبار دارد. قال ابو عبدالله علیه السلام النظرت بعد النظرت تزرع فی القلب الشهوة و کفا بها لصاحبها فتنه. از این روایت درست استفاده می شود همان جمع و تفصیلی که محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه فرموده اند که نظره اولا اشکال ندارد و نظره ثانیه تزرع فتنه. بنابراین این جمع دوم هم گفته شد و وجه جمعی هم از روایت داشتیم. دو یا سه وجه جمع دیگری هم داریم که انشالله فردا بس کنیم. سلامتی آقا مونزان، سلامت خط کنیم.